أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
كتاب هايشه توسط اهل سنت درباره اهل بیت علیهم السلام مقامشون و فضائلشون نوشته شده زیاد هست. ما از همه بزرگان اهل سنت قدیم و جدید که روایات رو نقل کردن، کار روایی کردن، احادیث زیادی در این زمینه داریم. یکی از کتاب‌هایی که کتاب بسیار خوبی هست و ترجمه هم شده، کتاب مهم المراجعات هست که ترجمه مرحوم شرف الدین موسوی نوشتن و این کتاب به فارسی ترجمه شده توسط آقای محمد جعفر امامی. کتابی که خوندنش بسیار لازم هست برای بچه ها. همه دوستان عزیزان کتاب رو بخونید، بچه ها که میگن نه کتاب کودکان باشه، آیا خودتون. نویسندش بسیار شخصیت بزرگی هست، مرحوم سید الحسین شرف الدین. یکی از طلاب نقل میکنه که من این کتاب رو خریدم و منزل بردم. شب در خواب دیدم که مرحوم شرف الدین اومد به خواب من و فهمید که چرا کتاب رو نخوندی و خوابیدی. کتاب انقدر کتاب مفید و خوبی هستش. از منابع اهل تسنن استفاده شده بسیار از این کتاب. نامه هایی هستش این کتاب که بین مرحوم شرف الدین و علماء اهل سنت در این مسئله نگاشته شده، یعنی مباحثه علمی هستش در این باره، بسیار از حقایق رو روشن میکنه. کتابش بسیار وزین، خوب و مفید. چرا که نظرات اهل سنت هم در این زمینه باسابش هست توی نامه، جواب های اون علماء و منابعی که مورد بررسی قرار گرفته، کتاب لازم است که حتما دوستان ازش استفاده بکنه. اسم این کتاب به فارسی اینجوری ترجمه شده: احمد امام علی در قرآن و سنت توسط محمد جعفر امامی ترجمه شده. حتما توصیه میکنم رفقا اینو بخونن تا ببینید که تشیع چقدر از تعصب به دور هست و اهل تسنن چقدر متعصب برخورد میکنن نسبت به این قضایا وقتی که اینها در آثار خودشون هست. ما اساساً برای اثبات امامت، ولایت و زعامت معصومین هیچ احتیازی به منابع شیعه نداریم. ما همه کتاب شیعه رو بگسیم بزنیم کنار، فقط با منابع اهل سنت کار بکنیم و قرآن، هیچ کسی نمیتونه بیاد انکار بکنه مسئله امامت، زعامت، ولایت و رهبری معصومین علیه السلام. اینقدر زیاد هست در منابع اهل سنت این قضیه. کتاب‌های دیگری هم هست، کتاب‌های کوچیک هست، بزرگ هست، نویسندگان بزرگ اهل تسنن کتاب در این زمینه زیاد نوشتن. یک کتابی که در همین اتاق تحقیقات ما هست، فراوان هست این کتاب، انتشارات فیروزآبادی چاپ کرده، مرحوم آیت الله فیروزآبادی این کتاب رو نوشتن و فضائل پنج تن در صحاح ششگانه اهل سنت هستش. یعنی که ما چهار کتاب معتبر بعد از قرآن شیعه داره: کافی و استبصار و من لحی از ذرالفقیه و تهذیب. سنی ها بعد از قرآن شش کتاب دارن، شش کتاب که اسم گذاشتن صحاح سته، یعنی صحیح های ششگانه، یعنی همه احادیثش رو میدونن، صحیح میدونن، جمع کردن احادیث صحیح که از نظر خودشون صحیح بوده جمع کردن، در شش کتاب هستش، از مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن علی داوود و کتاب های از این دن. که فضائل پنجتن رو از این شش کتاب، فضائل الخمسه من الصحاح سته، مرحوم آیت الله فیروزآبادی نوشته، در این اتاق تحقیقات ما هست. این هم کتاب بسیار شیرین و خوندنی هستش، دو جلد، در مورد اهل بیت، از منابع اهل سنت هست، کاری به منابع شیعه اصلا نداره. باز کتابای دیگه هم تو این زمینه هست، اگر دوستان خواستن من معرفی میکنم بهشون، علاقه من بودم که تحقیق کنم در این زمینه. خب دو تا کتابای دیگه هم اگر بخواه خواستم من معرفی بکنم بهشون، که من واقعا هیچ تأثیری روی عقاید خودمون نداریم و همونطور که عرض کردیم حاضرین تمام احادیث شیعه را، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام بگیرید تا موزان رسول، احادیث رو ببوسیم بذاریم کنار و فقط با احادیث پیغمبر استدلال بکنیم، احادیث که اونها در کتاباشون نوشتن و قبول دارن. خب با یک صلوات روایت مربوط به ولایت اهل بیت و ولایت امامت رو اعلام میده. از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به اسبق اسبق ابن عواطه این روایت رو نقل میکنه: ان ولینا یغفر له ولو کان علیه من الذنوب مثل زبد البحر و عدد الرمل. کسی که ولایت ما رو قبول کرده باشه، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان همه گناهش یغفر له، بخشیده میشه، او قطعا بخشیده خواهد شد، یعنی قطعا بهشتی هستش، قطعا کسی که ولایت ما رو پذیرفته و به حق ما اعتراف داره حتما بخشیده خواهد شد، هرچند گناهش به اندازه کفهای دریاها باشه و ریگهای بیابان باشه. یعنی این مقدارم گناه کرده باشه، حتما اون که ولایت ما رو پذیرفته گناهاش بخشیده خواهد شد. نکته خیلی مهم هستش که وقتی ما بفهمیم که اینو معصوم گفته و بعد اساساً نعوذ بالله از تعصب و خودخواهی نیست، از عزیز دردونگی کسی نیست، که این امر واقعیت داره اخبار از این امر حریزی میکنه، اینجا ما رو اون نقشه ولایت میرسیم که بعد اشاره به تحلیلش میپردازیم. اما تحلیلشون مونده این بحثا که ولایت چی کار میکنه، چه خواصی در اجتماع داره، چه قدر نقش در سعادت جامعه داره که اگر کسی اینو بپذیره هم خود سعادت نمیشه هم کمک به سعادت جامعه کرده، چقدر این تأثیر داره. بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد مفصل که اونقدر هست که با بودن این شخص نمو داره، دهو داره از بیسونده نمو تجدید بشه، بالاخره با تشمانده رد میشه از جهنم، از عذاب، یا نه یه مدت محدودی هم که خود امیرالمومنین سلام فرموده مدت محدود مفتس عذاب ببینه، اما هیچ وقت در عذاب نمیمونه، هیچ وقت در عذاب نمیمونه، بالاخره به بهشت راه پیدا میکنه. خودمون سجل اصلا فهم ما حتما به داد شما خواهیم رسید و حتما شما رو نجات خواهیم داد و حتما شما رو شفاعت خواهیم کرد، اما شما فکر در عذاب باشید، کوتاه نظر نباشید، خودتون رو بکشید بالا، فکر این که تو بهشت بید نباشید فقط، بلکه فکر در عذاب عالیه بهشت باشید. خب بریم بررسی شه واقعا که واقعا ولایت چی کار میکنه که اینقدر میتونه نقش داشته باشه. شما فکر نکنید این یه امر اعتباری ها، یعنی اینجوریه که بگید تو ولایت رو قبول کنم من معادلش هرچی گناه داشته باشی یه بخشم این امر اعتباری ها، میتونی حتی مثلا فرانسوس رو قبول کنم پنی میتونه پول بد میدم این تناسیه هم میتونه نداشته باشه اساسا. نه، این یه امر حقیقی و معرفت نفسی داره، یعنی دقت بکنید در عالم وجود و در عالم نفس این اثر رو داره که با ولایت کاری به آدم میکنه که نفس اساسا میتونه اگر به اندازه ریگه های بیابان هم گناه بکنه و به اندازه همه کفهای دریا هم گناه بکنه، ولایت میتونه همه نگاه چکار کنه از نفس، اثرش از بین ببره. این کارش میکنه، نه اینکه یه امر اعتباری باشه بگیم خب چون تو ولایت پذیرفتی تو از ما بودی بیا بر خودی هستی نیشی ولایت نفذیرفتی بر جهنم، اصلا بحث این نیستش. بحث این هستش که حقیقتا ولایت در نظام وجودی نفس، در نظام وجودی شخص و جامعه آثار این اندازه گناه رو از بین میبره، آثار این اندازه گناه رو از بین میبره و با وجود گناه نکردن، همونجور در روایت هفته قبل خونده هسته قبل، با وجود عبادت و نماز و تقوا بی ولایتی کاری با نفس میکنه که به اندازه همه این گناه ها، گناه هایی که به اندازه کف های همه دریاها، ها موجه های همه دریاها ها و ریگه های همه بیابان ها هست اثر ایجاد میکنه، ولو گناه نکنن این اثر رو ایجاد میکنه نپذیرفتن ولایت. خب حالا من بحثش الان نمی کنم براتون، وارد میشیم بعدا در تحلیل این قضیه، اینو ما خواهیم دید در تحلیل که چرا یه همچین کاری هستش، چرا یه همچین اثر این داره که میتونه یه همچین قدرتی رو ایجاد بکنه. راه نمایتون میکنم شما مراجعه کنید به جوامعی که ولایت رو پذیرفتن و فرقش با جوامعی که ولایت رو نپذیرفتن، کافی یه تحلیل بکنید، یه مطالعه حتی سطحی بکنید، میفهمید که پذیرش ولایت چی کار میتونه بکنه و نپذیرفتنش چی کار میتونه بکنه. اینو قشنگ میتونید بفهمید. عن موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام، این همون احادیث خیلی محکم هستش. ان لله حجتین، خداوند دو حجت داره بر مردم، و قدرت این چیه؟ یعنی چیزی که خداوند دهن همه رو باهاش می‌بنده، کسی یه حرف نمی‌تونه بزنه. دلیل واضح و روشن و آشکار رو بهش میگن چی؟ حجت. در منطقه هم داریم حجت. حجت این چیزی که دیگه استدلال تکمیل می‌کنه و ترس رو قانع می‌کنه، دیگه حرف نمی‌تونه بعدش بزنه. ان لله حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. خداوند دو حجت داره بر مردم، با دو تا چیز حقیقت رو آشکار کرده بر مردم. یک حجت ظاهری که در خارج از وجود ما هست و یک حجت باطنی. فاما ظاهرت فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام. حجت ظاهری عبارتند از انبیاء و رسل و ائمه علیهم السلام. حجت های ظاهری است، ما در مقابل خود رو میبینیم، وجود خارجی حقیقی در خارج از ما دارند و منشأ آثاری هستند، آثارشون به ما رسیده الحمدلله رب العالمین. و اما الباطنه فالعقول. اما حجت باطن چی است؟ عقل هست. عقول مردم حجت باطنی است. یعنی خداوند در روایت هم داره قیامت افراد به اندازه نه حجت باطن ظاهری، به اندازه چی محاکمهشون میکنه؟ به اندازه حجت باطنی. محاکمه افراد، محاصره افراد بر اساس میزان عقل افراد هستش، میزان عقل افراد هستش. این خیلی مهم است. ممکن است عوام الناس چیزی سرشون نشه، اما بعضی هستن واقعا عاقلن و عمدن با وجود اینکه عاقل هستن حق رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن. وقتی که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، من در میان شما دو چیز گرانبها رو به یادگار میگذارم، دو شیء گرانبها رو به یادگار میذارم، کتاب خدا و اطرت رو که اینا هرگز از هم دیگه جدا نمیشن. امام امت در مقدمه وصیت نامه شون ببینید، امام شوخی نیست، اون یه شخصیته کم نظیر معنوی علمی هست، رهبر جهان اسلام بوده دیگه. دقت فرمایید، کسی بعد از معصومین انصافا مثلش نیامده، یه تعارف برداشت نیستش. عظمت این شخصیت ما نداریم بعد از معصوم کسی. یه همچین کسی خطاب میکنه در وصیت نامش، میفرماید که اگر عامه اهل سنت، مردم سنی ها، عمومشون، عوامشون جوابی در مورد این حدیث نداشته باشن، ولی علماشون باید به قیامت چکار کنن؟ جواب بده که بگم این حدیث خودتون نقل نکردید، که معصوم رو پیامبر در ردیف قرآن قرار داده، ائمه در ردیف قرآن قرار داده، اهل بیت در ردیف قرآن قرار داده. شما چه کاری با اهل بیت؟ باید جواب بدن. خیلی مهم میفهمن اونا دارن چیکار میکنن. ما بر اساس عقلشون، بر اساس اینا فردا محاکمه، بر اساس عقل اینا همه حدیث خونده میشه اونجا روز قیامت. شما نشینید، شما کتابتون نیوردید، شما خودتون ننوشتید اینا رو، اینا شما رو چه چیز راهنمایی میکنن؟ اعترافات اون طرفی ها رو من نهیده، اونا خودشون اعتراف کردن که ما چیزی سرمون نمیشه، خودشون رو توی کتاباتون خلفای دیگر رو، بعد چجوری میگید اینو ترجیح دارن به اون؟ بعد چجوری مثلا خیلی حرفای دیگه داره دیگه اینا، حالا کار داره. سلام اون سجده علیه السلام، من ثبت علا ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. هر کس در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، در زمان غیبت قائد ما، این به ولایت ما رسونه خودش رو نگه داره. کم این خیلی مهم است که امام زمان، ما هزار سال با ائمه اختلاف بین الان فاصله داریم، هزار و الان تقریبا 1200 و خورده سال با ائمه اختلاف داریم. کسی که در زمان غیبت امام زمان موندن، ثابت موندن به تشیع و ثابت حقیقی موندن ها، واقعا حق اونها رو شناختن و موندن و پاکار وایستادن، حاضر شدن کشته بدن، حاضر شدن شهید بشن، زحمت کشیدن، جون کندن. اینها اگه ثابت باشه در زمان غیبت قائم، خداوند چی بهش میده؟ خداوند به او اجر 1000 شهید مثل شهدا بدر و احد بهش خواهد داد. اینش میگن خواص. هنر این نیست که زمان پیغمبر، پیغمبر جلوت باشه و امام جلوت باشه، بعد هم شما مثلا ارادت داریم و قبول داریم. حتی اون موقع هم هنر بود در مقابل اون همه بسیار اختناق. الان که نه امام معصومی هست نه پیغمبری هست، کسی بمونه خیلی هنر کرد. خود پیغمبر فهمون هنر هست. این در روایت مدرین پیغمبر فهمون که اعظم الناس یقینا هست، در مورد مردم ایران، مردم فارس، بالاترین مردم از نظر یقین هست، اینه برادرای من هستن. بعضی ناراحت شدن گفتن آقا ما برادرای شما نیستیم. حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادر من کسی هستش که نه منو دیده و نه هیچ یک از اوصیای منو دیده و به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میاره. اونا حسابی هستن، در واقع اونا هستن که بالاتر مردم از نظر یقین هستن، که اینا بودن قبول دارن ما رو، ثابت هم موندن. این خیلی هنر هستش، خیلی خوش باشه کسی که این رو به عادت نگرفته باشه، با فهم گرفته باشه، با معرفت نسبتش پیدا کرده باشه. این است که کمال اون همه درجه داره، درجه 1000 شهید از شهدای بدر و احد، مثل شهدای بدر و احد خدا بهش میده. صابر وایس پاکار اگه موهای مثلا دارم فقه میخونم، میبینم که مثلا مرحوم شهید اول تو زندان کتاب فقه مینوشت، فقه تشیع رو ببین، تو اختناقی که دارن میکشنش نزدیک به شهادتش هست، باور به فقه اهل بیت چقدر هست که نشسته نوشته مثلا وضو چجوری بگید، چجوری باطل میشه، چجوری میشه، اصلا مسخره کرده مرگ رو، اسارت رو، فقط در حال کتاب تو زندان کتاب مینوشتن اینا بزرگا. امام تبعید کرده من دو جور کتاب به فقه مهم امام به نام تحرید الرسیه تو تبعید تو ترکیه نوشته شده. این کسی که ایمان به تشیع داره، ایمان به امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام داره، با کارم وایدیس این حرفا اصلا براش نه که فردا چهار تا فشار بهش بیاد نمی کنه بره طلبه که مثلا وهابی رئیس میدن میانش اون طرف یه ماشین و یه موبایل و یه خونه و یه زن بهش میدن میاد میره جماعت سنی میشه به این راحتی. نه وایس پاکا، این خیلی مهمه. کتاب ها رو نوشتن با چه جدیتی نوشتن، با چه جدیتی بیان کردن برای مردم، دست ما رسوندن، چه حق عظیم یادن ما در این علماء و بزرگان پرچمدار تشیع بودن تا الان. من تو چی؟ تو این هزار خوبه ای سال تاریکترین دوران تاریخ دست ما رسوندن. خیلی عظمت میخواد، خیلی قدرت میخواد، حق هم هستی خدا من طبعه تعالی فرمون که بشه از هزار شهید مثل شهدای بدر و احد رو عطا میکنه. بازم به این سوال بچه رسیدی ها که با چه جدیتی یا زهرا و یا حسین و یا مهدی و بستن رو پیش صورتاشون پیشونی دنداشون یا علی اکبر و چیزهای دیگر رو و با چه جدیتی و چه باوری رفتن جنگیدن تا به شهادت است. اونقدر جدی بود که لحظه آخر کسی فکر چیزی نمون، فقط فکر سید شهده بودن، فکر امام زمان بودن، فکر مادرش حضرت زهرا بودن، اینا صدا میکنن تو اون لحظات آخر. اینا جدیت چی بده خدا به اینا؟ چی بده به چی؟ بنی الاسلام و علی خمس، امام باقر الاسلام، اسلام بر پنج پایه بنا شده، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، نماز، زکات، روزه، حج و ولایه، ولم یناد به شیء ما نودی بالولایه یوم القدیر. ما جاهای دیگه میگن که اصلا یوم القدیر نیست، از معصومه دیگه. اسلام بر پنج پایه بنا شده، نماز و زکات و روزه و حج و ولایت، و به هیچ چیز بیش از ولایت ندا داده نشده، به هیچ چیز بیشتر از ولایت تاکید نشده. اون کجا بعد شهادت هم میاره یوم القدیر. یوم القدیر چجوری بود براتون خونه هسته بعد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ولایت علی رو اعلام نکنی کل رسالت رو از بین رفته، یعنی بدون ولایت اون بقیه هم به درد نخواهد خورد. برای همین در حدیث بعدی از امام صادق داریم که ان الله عز و جل فرض علی خلقه خمسا، پنج چیز خداوند بر بندش بر خلقش واجب کرده، فرخص فی اربع، در چهار تا کوتاه اومده. یعنی گفته ممکن است کسی انجام نده، نداشته باشه، نتونه، کوتاه اومده یه کسی یه مقدار سهل‌انگاری هم در اینا بکنه، اما ولم یرخص فی واحدته، در یکیشون اصلا به هیچ کس رخصتی نداده خدا، کوتاه نمیذاره که اون ولایت این اجازه نداشته باشه، قبول نمیکنه خدا از ازش، هیچ چیزی رو قبول نمیکنه. ولی اصل داشتن ولایت خیلی مهمه. این است که ما اونجا تو من آدم گفتم خدمت که اون یه فاسق شیعه که ولایت رو قبول کرده اما گناه گرفتار اصیل شهوات و گرفتار هستش. این همین که ولایت رو قبول کرده و حقانیت رو اونو باور کرده که اونو حقه باور کرده، این اوضاعش خیلی در نزد خدا بهتر از کسی است که ولایت رو قبول نداره، نه تنها فاسق نیست، عابد و ظاهر با تقوا هستش، چون ولایت کار میکنه، اون ولایت به اندازه همه اون عبادت کار میتونه بکنه، کار کرده حقیقی داره، اثر حقیقی داره در اجتماع، سازندگی ایجاد میکنه. همین بحث دینی که بزنیم کنم از نظر روانی سازندگی ایجاد بررسی بخوایم بکنیم میرسیم به اینجا که این مقدار ولایت از نظر روانی کاری که میکنه با انسان و با اجتماع بیش از اونی هستش که ولایت رو نداره، اصلا قابل مقایسه نیست و اهل تقوا هستش به حساب خودش. کسی من خدمت محمد علیه السلام گفتش، اما صلی الله علیه السلام اصلا آقا یکی اصلا با تقوایی هست، آدم مؤمنی هست ولی ولایت نداره. حضرت مرحب سوکو چه تقوا و ایمانی وقتی ولایت نیست؟ کدوم تقوا؟ تقوا اساس داره، دین اساس داره، اساسش ولایت هست. وقتی نداشته باشیم ما چی میرسیم میزن تقوا؟ اصلا چی میرسیم میزن ایمان؟ وقتی ولایتی که خدا در قرآن میفرماید اگر تو اعلامش نکنی ما همه رسالتت مالیده شده از بین رفته. من با ولایت است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با ولایت هست که من دینو قبول میکنم، ایمان میپذیرم. شما بگید طرف آره با تقوای آدم مؤمنی است ولی ولایت نداره. حضرت فرمود چه ایمانی چه تقوایی؟ آخه اصل تقوا، حقیقت ایمان و حقیقت تقوا عبارت است از ولایت. وقتی نباشه چه ایمانی؟ تو کسی میخواد بفهمه که این تقوا، این ایمان و این زهد و این عبادات چه معنایی داره وقتی ولایت نیست؟ بره سراغ بحث شیطان و سبحان مقدس در معرفت نفس که اینها چه صورتهایی پیدا میکنه هر کدومشون. اینجا معلوم میشه که اینا اساسا تقوا و ایمان نیست. به اونجا مراجعه کنید انشاءالله. برای ما اگر صحبت از وحدت هم میکنیم، وحدت بین شیعه و سنی، این قضیه به خاطر اثر بسیار عالی هستش که داره، اثر سیاسی هستش که داره، اثر حقیقی هست که داره. یعنی ما باید حتما بین اهل تسنن وحدت باشه، به جون هم سر این قضیه نرفتیم. اما وقتی به پای بحث عقیدتی کشیده میشه، بحث ارزیابی میکشیده میشه، همچین چیزی اصلا نیستش. بعضی از علمای کم اعتقاد و کم ایمان گمان کردن که ما اگر صحبت از وحدت بین شیعه و سنی میکنیم، یعنی که ما دست از عقیده‌مون برداریم، بگیم بابا فرقی نداره. حالا اینجوری نیست. ما حقیقتاً از صمیم قلب به قضیه وحدت بین تشیع و تسنن اعتقاد داریم، برای سرمایه‌گذاری میکنیم. دیگه ما از امام که دیگه با تقاطر نداشتیم، که متدین تر از ما نداشتیم. امام یکی هستی هستش که فقیر هستی که نمازش پشت با جماعت سنی میخونه، اینقدر سرمایه‌گذاری کرده. به ما هم گفته که شما یا میرید جای اهل تسنن نماز بخونید پشت سرشون. در حج به خصوص گفته اهل تشیع حق ندارن نماز جماعت جدا داشته باشن، باید برن به امام جماعت سنی اقتدا بکنن. یعنی گام عملی برداشته، نه شعار بده، گام عملی برداشته برای این کار. این درست سر جای خودش. اما اینکه یه نویسنده یه محققی به اصطلاح محققی بیاد مثلا فکر بکنه که نه، ببین که نه، تشیع مطلق نیست، میشه آدم سنی هم باشه و اهل نجات باشه، میشه آدم به اصطلاح ولایت قبول نداشته باشه و رستگار باشه، همچین خبری نیستش. اصلا همچین خبری نیستش. این ما این هستش که اون شخص ولایت رو نشناخته. بنی الاسلام علی خمسه، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده. الصلاه بر نماز و زکات و صوم روزه و الحج و الولایه ولایت. ولم ینادی بشه این کما نودیه بالولایه، به هیچ چیز به اندازه ولایت سفارش نشده، نیاز نشده. فاخذ الناس به اربعین، مردم چهار تاشو گرفتن. ناس میگن اون مردم بود، چون تشیع در اقلیت بود، همین هم در اقلیت هست من با اقل اسلام هم بود. این رها کردن یعنی ولایت، خودش فهمون یعنی ولایت، ولایت رو رها کردن مردم، یعنی اصل رو رها کردن، محور رو رها کردن، اونی که باعث قبولی بقیه چیزهاست رو رها کردن. اون که قرآن به این فهمان اگر نباشه رسالت پیغمبر زحماتش هدر رفته، اون رو رها کردن. اونی که قرآن میفهمد اگه او باشه من برای اسلام به عنوان دین راضی هستم، یعنی اگه نباشه اسلامت به درد خودت میخوره، من راضی نیستم از این اسلام، اسلام بدون ولایت خدا میگه من راضی نیستم، نص قرآن. اون رو رهاش کردن. خب این زور گفتن به خداست دیگه، زور گفتن به خداست. در شیطان صور مقدس ریشه های روانی این قضیه رو گفتن، در همین نواس طبیعت و فطرت هم مقدار خدمتون عرض کردن. خداوند یه حدیث رو ازتون بخونم، خیلی مهمه این حدیث، خیلی راهگشاست برای کارهای ما. میفرماید که در زمان یکی از انبیا یک پیغمبری رد میشد از جایی، دیگه نفر داره خیلی گریه میکنه، از خداوند حاجتی رو میخواد، رد شد ازش، دلش هم سوخت، این چقدر الان حالی داره و رد شد. بعد از مدتی برگشت، دید این هنوز داره گریه میکنه، گفت خداوند من اگر جای تو بودم تو الان حاجتش داده بود، این چی میخواد اینقدر معطلی؟ خداوند فرمود اگر اینقدر گریه بکنه کورشه، استخونش شکسته بشه، بند از بندش جدا بشه، حاجتشو نمیدن مگر اینکه از طریقی که من میگم منو عبادت بکنه. حضرت فرمودی این رمز این است، ما خیلی وقتا میخوام به خدا از طریقی که میپسندیم، طبیعت من دوست داره نزدیکشیم به خدا، با طبیعت به حفظ طبیعت من میخوایم نزدیکشیم به خدا. به قول یکی از بزرگان فرمود طبیعت گاهی وقتا به اندازه اضافه کردن یک کلمه به دعا خودش نشون میده. امام علیه السلام دعا رو تعلیم کرد، طرف دعا رو خوند، دعا رو خوند، بعد آخرش اضافه کرد به رحمتی که ارحم الراحمین. حضرت و خداوند ارحم الراحمین است. من دعا رو خیلی زیاد ندادم، چی گفت او ارحم الراحمین رحمتی ارحم الراحمین اخوه اضافه میکنه. حق قشنگ ها به رحمتی ارحم الراحمینه، ولی خودت رو اضافه میکنه اینو. معصوم نبودی تو اینو بگو، پس چی اضافه کردی اینو؟ این نمود یک من مقدس هست، در واقع ناخود مقدس در قالبی مقدس. از اینا ما تو طول تاریخ الا ماشاءالله داشتیم، الا ماشاءالله که اساسا اون چیزی که باعث کشته شدن ائمه بوده و تا الان هم جوامع اسلامی رو به نکبت کشونده همین است، استخدام سلال مقدس توسط احفاد بی تقوا مقدس معافا در رأسشون خود روحانیت در رأسشون. امام فرمود خون دلی که پدر پیرتن از این طایفه خورده از هیچ کس دیگه نخورد. با لباس روحانیت تیشه به ریشه ولایت زدن، با لباس روحانیت تیشه به ریشه جامعه اسلامی زدن. اجتهاد من، نظر من، نمیدونم چه و چه و چه، نه فهمی از زمان، نه فهمی از مکان، نه فهمی از مصلحت نظام اسلامی داشته باشیم. خدا میدونه اگر این قدرت امام محمد سلام الله تعالی علیه نبود و امام ایشون رو اونقدر عزیز و قوی قرار نداده بود، خیلی از آقایون متدینین و روحانیون قرن و غیر روحانیون باشون برخورد زیاد داشتن. شهرهای مختلف حکم میکردن که برای هر چی سنی باید کشته بشه تو این مملکت، باید مثل کاری که سربا کردن بوسنیه باید کشته بشن. چه برادری چه چیزی اینا کافرند و اینا نمیدونم چه اینا چه نمیدونم نعوذ بالله حرفای دیگه نگفتم اون چوری همچین مقدر بعض مقدس داشت. تشخیص زمان و مکان هست، درایت و عقل هست، اعتقاد راستین است که چیزی که میتونست یک جنگ خانمان برانداز که نطفه شیعه رو اصلا نابود بکنه در کل جهان و دیگه چیزی از تشیع نمونه، یعنی جنگ بین شیعه و سنی رو جلوش رو گرفت، همین عقل امام بود. اینا رو که تونست اینجوری هم چیزه و الا دشمن برای ما خیلی روی این قضیه حساب باز کرده که بتونه توسط اختلاف بین شیعه و سنی مسائل درست کنه برای ما. تو چه قاره؟ تو قاره تقدس. مگه ارتدوکس هایی که الان دارن شما سمونه رو میکشن در بوسنی در کوزه چه واسه یاد میکشن؟ کشیششون میگه جهاد فی سبیل الله، هر چقدر اینا بکشید شما به بهش نزدیکترید، رضایت خدا نزدیکترید. وقت شکم زن و باردار رو تاره میکنن در این میشه در من فوتبال باش بازی میکنن، ده ها اینا رو توی اتاق میکنن و میسوزونشون زنده زنده. خیلی اومد توجه بکنید. در واقع خواستم بزنم مباحث فلسفی شو و مباحث توضیحاتش برای دارم خدمتتون عرض میکنم. این توضیح وقتی ولایت نباشه همه چی میتونه، راه برای همه چی باز میشه، راه برای بدترین فسادات باز میشه. همون دیگه در کشور اسلامی همینجوری هست، همه صورت‌های دینی اونجا هست. آمریکا با هیچ کدومش کاری نداره، ولی ذلت هست. وقتی ولایت نباشه سر از اینجا در میاد. حالا بتونه مباحث ولایت زعامت مفصل در این باره من صحبت خواهم کرد برای شما. ان علی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، امام باقی علیه السلام فرمود قال الله تعالی فی کتابه و انی لغفارم، من خیلی بخشنده هستم، خیلی بخشنده. خدا بردید حضرت چقدر دقیق ذکر میکنه آیه رو انتخاب کرده، چی میخواد بگه وقتی این آیه رو بوده. قال والله لو انه تاب و آمن و عمل صالحا و لم يهتده الى ولایتنا و مودتنا و لم يعرف فضلنا ما اغنا عن ذلک شیئا. به خدا قسم، آقا شوخی نیست، مظهر خدا داره به خدا قسم یاد میکنه. قسم امام که توجه بکنی همه چی امام داره قسم میخوره، یعنی من ناد حقیقت رو دارم برای شما میگم، ذره کم و زیاد نداره. این متن واقعیت است، متن حقیقت است، این حق است که اگر انه عبد تابه توبه بکنه و آمنه ایمان بیارد و عمل صالح انجام دهد ولم یهتده الى ولایتنا و مودتنا، اما هدایت نشده و مودت ولایتنا ولم یعرف فضلنا و فضل ما رو نشناسد، قائل به فضیلت ما برتری ما بر همه نباشه، به خصوص در ولایتی که امامت و زعامت. ولی که اهل سنت گفتم خیلی حب زیاد من به اهل بدن این مستقبل ما اغنا عنه ذلک شیئا، هرگز کمکی بهش نخواهد. البته جاهلا هم دو دسته هستن، دقت کنید. جاهلا مثل مسیحی ها، مثل سنی ها، جاهلای داریم ما قاصرن و جاهلای داریم مقصرن. جاهل قاصر جاهلایی هستن که اجتماعشون و مردمشون کاری با اینا کرده که اینا اساسا راهی به شناخت ولایت ندارن. نه اینکه آدمای خبیثی باشن نعوذ بالله بخواد مقاومت در مقابل ولایت بکنن، نه اینا خودشون کاری نداره. غیر مسلمان، غیر نمیدونم شیعه، اینا همه کسایی که غیر شیعه هستن، غیر از مسلمان هستن تو هر جای دنیا، کسایی باشن که حقیقتا مستضعف باشن، بهنم یا مستضعف، کسایی که در استضعاف به استضعاف کشیده شدن، کسایی که میتونن اگر راه پیدا میکردن شاید هدایت میشدن، ولی جو جامعه نذاشت که اینجوری بشن. اونا خدا باشون کار نداره. و ما معذب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. این آیه قرآن است، اصله. ما هیچ کس تا زمانی که حجت بهش تمام نشده باشه معذب نمیکنیم. این قاعده است خداوند در قرآن فرمود، سوره اسراء. اما جاهلایی هستن که جاهل مقصرن، یعنی هم قانت کردن یا خودشون در جهل نگه داشتن، همت مطالعه، کسب آگاهی و دنبال حقیقت رفتن رو نداشتن. زمان هیچ فایده به حالشون نمی کنن اگر توبه کنن، ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. اینجور افراد نه توبهشون و نه ایمانشون و نه عمل صالحشون به دردشون ما اغنا عنه ذلك شیء، هیچ وقت کمکی نخواهد کرد به ایمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. الحمد لله الذي هدانا لهذا. من وقت بنت بهش اینو میگه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. شوکه ما هدایت کرد ولی اگه خدا نمیکرد که ما اهلش نه. چقدر دعای قشنگی است که روز قدیر دست میدیم به همدیگه هنگام ملاقات همدیگه، میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. کوی چه نعمتی با این برابری میکنه که وقتی این نباشه توبه و ایمان و عمل صالح هم به درد نمیخوره، و وقتی این باشه اگر به اندازه ریگه های بیابارم گناه باشه انسان امید نجات داره. چی؟ مثال شو هستم زرانه بخواد دوست علمش در نظری مثال چیه؟ این هستش ولایت کشتیست در ساحل، در دریا. شما اگر در کشتی سوار بودی هر گناهی کردی بالاخره با کشتی داری به سمت نجات، گناه هم کردی جورشو میکشی در حال جریمه میشی تو این کشتی، گناه کردی دیگه، ولی به ساحل داری دیگه، در حالی از گناه داری به سمت رستگاری میری. اما وقتی ولایت نباشه کشتی نداری تو، تو حالا هیچ جوری نمیان که مرتکب نشی در دریا غرق خواهی شد. کاری که ولایت میکنه این است، چیزی که امت رو نجات میده، چیزی که فرد رو نجات میده و جامعه اسلامی رو نجات میده همین است. و بیشتر قضیه دقت رو روی فرد هم نیست، اینو بهتون بگم، بیشتر این قضیه روی کل نظام جهانی هستش. مسئله ولایت اهمیتش اهمیت جهانی هست. ما ارسلنا که الا کافتا للناس، نه فرستیم داره مگه برای همه مردم، نگه فرمودیم برای همه مردم. اگه کسی رو نفهمه بعدا در تفسیر این آیه به مشکل رو بخواهد شد، به مشکل رو بخواهد شد. متوجه کنیم برام در مورد توضیح مفصل خواهم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.